ساعت 22 ده شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ساعت‌های پایانی روز دوشنبه 22 دی ماه 1399 را می‌گذرونیم و به شیوه معمول هر روز در این ساعت به شما در همراهی با مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمد می‌گم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در 45 دقیقه آینده با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف شما را میزبانی می‌کنم. ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنویم از امیر پوریا.
ممنونم بابک عزیز. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه 22 دی بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران در هفته‌های آینده تأکید کرد. رافائل گروسی که هفته گذشته آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را تایید کرده بود، به خبرگزاری رویترز گفت وقت چندانی باقی نمانده. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر قانونی موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب و دولت را ملزم کرد که سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. آقای گروسی در این زمینه گفته جای تردیدی نیست که حکومت جمهوری اسلامی در صدد اجرای این مصوبه است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی پیشتر اقدام ایران را در راستای اجرای این قانون عنوان کرده بود. دولت چین اعلام کرد کارشناسان سازمان جهانی بهداشت WHO قرار است روز پنجشنبه این هفته برای تحقیق در مورد منشأ ویروس کرونا وارد چین شوند. کمیسیون ملی بهداشت چین در بیانیه یک جمله‌ای نوشت که این گروه تحقیق قرار است با همتایان چینی خود دیدار کنند، اما جزئیات دیگری ارائه نداد. مذاکرات برای انجام این تحقیق از مدت‌ها پیش جریان داشته و مدیر کل سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته نسبت به تأخیرهایی که چین برای سفر این گروه پیش آورده بود ابراز تأسف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت چین تا کنون تحقیقات کارشناسان چینی در مورد خاستگاه ویروس کرونا را به شدت زیر نظر داشته است. انتشار هر گونه اطلاعاتی در این مورد ابتدا باید به تایید کارگروهی ویژه تحت مدیریت کابینه این کشور برسد. علیرضا مرندی، رئیس تیم پزشکی علی خامنه‌ای، با حمایت از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منع واردات واکسن کرونا آمریکایی و انگلیسی، سازمان جهانی بهداشت را متهم کرد که در ماجرای تولید واکسن کرونا به اعتقاد او به نفع فناوری آمریکا تمایل پیدا کرده است. آقای مرندی که ریاست فرهنگستان علوم پزشکی را بر عهده دارد، در نامه انتقادی که به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت، مدعی شد که به دلیل خروج آمریکا از WHO این سازمان به واکسن تولید شده در این کشور که به گفته او به طور کافی آزمایش نشده مجوز داده تا بدین ترتیب آمریکا دوباره به این سازمان برگردد. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه 19 دی اعلام کرده بود که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و سازمان عفو بین الملل در واکنش به این دستور او اعلام کرد که علی خامنه‌ای در حال بازی با جان میلیون‌ها انسان ایرانی است. سایت تجارت نیوز در گزارشی از فعالیت مزرعه بیتکوین به وسیله چینی‌ها در رفسنجان خبر داد. این وبسایت به نقل از انجمن بلاکچین ایران که در زمینه آموزش و ترویج فناوری فعال است، اعلام کرده که این فعالیت به وسیله چینی‌ها در مناطق آزاد و ویژه تجاری ایران در حال گسترش است. ماینینگ بیتکوین که پرطرفدارترین ارز دیجیتال محسوب می‌شود، نیازمند مصرف برق بسیار زیادی است. این در حالی است که دولت ایران به تازگی برای تأمین برق شهروندان کشور به استفاده از آلاینده‌های زیست‌محیطی همچون سوخت مازوت روی آورده است. پیشتر معاون وزیر صنعت ایران سعید زندی استخراج ارزهای دیجیتال را ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها خوانده بود. و با یک خبر ورزشی این اخبار را به پایان ببرم. عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال ایران رقابت دیرینه و سنتی خودشون رو برگزار کردند که نتیجه این مسابقه 2-2 مساوی شد. ادامه مجله شبانگاهی با همکارم بابک غفوری‌آذر.
ممنون. خبرها رو از امیر پوریا شنیدید و آنچه پیش روی شما در این مجله گسترده شده. از آخرین های کرونا در ایران، واکسیناسیون و همچنین اظهار نظرهای متعدد مسئولان جمهوری اسلامی ایران در تایید نظر رهبر می شنوید. هشدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی می گوید برجام باید ظرف چند هفته آینده احیا شود. علت این هشدار در این زمان چیست؟
این نشان میده که نگرانی جدی آقای گروسیه. طبیعتاً این در ارتباط با اقداماتی که جمهوری اسلامی در این هفته‌های اخیر کرده.
آلودگی هوا موزل به ظاهر پایان ناپذیر روزهای اخیر در شهرهای بزرگ ایران. مذاکرات مقام ارشد وزارت خارجه کره جنوبی در ایران در حالی که یک نفتکش این کشور همچنان در توقیف سپاه پاسداران است. مزرعه های استخراج رمزارز در ایران و فعالیت چینی ها در ایران در شرایط کمبود برق، استخراج رمزارز چگونه و چرا انجام می شود؟
هیچ کس مثلا در جای اینجا جای مثل آلمان همچین کاری نخواهد کرد، چون اصلا صرف نمی کنه با برقی که کیلووات ساعتی 25 سنت 26 سنت همین حدود هست در اینجا، اصلا صرف نمی کنه این کار.
اینها و بیشتر از اینها از جمله نظرات شما مخاطبان رادیو فردا در این شماره مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. در حالی که بخش عمده ای از جمعیت دنیا همچنان با ویروس کرونا درگیر هستند و تنها راه مقابله با این بیماری هم واکسیناسیون تصور می شود، شهروندان ایرانی با نگرانی و حتی سرگردانی اخبار مربوط به ممنوع شدن واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می کنند. واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای دیگر چندین هفته است که آغاز شده. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا با ما روی خط تلفن تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش
سلام به تو بابک و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همینطور که در اخبار شنیدیم و تو گفتی، واقعا بعد از هفته ها حرف های زد و نقیض درباره واردات واکسن، حالا انگار دست وزارت بهداشت بیش از پیش واقعا بعد از صحبت های علی خامنه ای مبنی بر ممنوع بودن واکسن آمریکایی و انگلیسی بسته شده. مردم هم که سرگردان و فقط منتظرن که ببینن بالاخره چه خواهد شد، در حالی که تمام دنیا در اغلب کشورها در واقع این پروسه واکسیناسیون آغاز شده، مردم هنوز سرگردانن و نمیدونن چه باید بکنن. امروز محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران میگه که ما حدود 2 میلیون واکسن از هند، چین یا روسیه به قطع تا قبل از عید وارد میکنیم. آقای ظفرقندی میگه تولید واکسن در هند و چین و روسیه طبق قراردادیه که با همون در واقع صحبت میکنه که با همون شرکت آکسفورد استرازینکا انجام میشه و خرید این واکسن از منابع مختلف در دستور کار وزارت بهداشت ایرانه و گویی میخواد به نوعی منتقدانش میگن دور بزنه حرفهای آقای خامنه‌ای رو، ولی که ایشون میگن این واکسن انگلیسی نیست. آقای ظفرقندی میگه من اصلا نمیفهمم چرا میگن این واکسن انگلیسیه، چون این واکسن تولید کشور سوئد و فقط مطالعات علمیش در آکسفورد انجام شده. اما این در حالیه که واقعا شرکت آسترازینکا تولید کننده این واکسن یک شرکت بریتانیایی سوئدیه که دفتر اصلی و مرکزیش هم توی لندنه. آقای ظفرقندی در مورد اون دو واکسن دیگه، یعنی فایزر و مدرنا، که هر دو فایزر ساخت آمریکا، مدرنا محصول آلمان آمریکاست، میگه ما اصلا به علت قیمت بالا و مشکلات حمل و نقلش و اون زنجیره‌ای که باید خیلی احتیاج بداشت که در دمای خیلی سرمایه زیاد نگهش داریم، اصلا هیچ وقت در دستور کار خرید ایران هم نبوده. خب این در حالیه که بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن کرونا انگلیسی آمریکایی، حالا می‌بینی دونه دونه مقامات ایرانی که در واقع به نوعی مقامات سیاسی محسوب میشن تا اینکه پزشکی، اومدن و صحبت میکنن. امروز ابراهیم رئیسی از دستور علی خامنه‌ای در تحریم واکسن آمریکایی و انگلیسی حمایت میکنه و میگه که این یک تدبیری حکیمانه است برای صیانت از جان مردم در برابر کسانی که بی پروا و بدون توجه به جان مردم دنبال واردات این واکسن ها هستن. از اون طرف همینطور که در اخبار شنیدیم، علیرضا مرندی در واقع رئیس تیم پزشکی آقای خامنه ای هم در واقع حمایت میکنه به نوعی، و سازمان بهداشت جهانی را حتی متهم میکنه که در ماجرای تولید واکسن کرونا به نفع فناوری آمریکا تمایل پیدا کرده. آقای مرندی در واقع این اتهام رو میزنه به سازمان ملل متحد که میگه شما چون آمریکا از این سازمان بهداشتی خارج شده، حالا این سازمان به واکسن تولید شده تو این کشور حتی به طور کافی آزمایش نشده مجوز داده تو آمریکا دوباره به این سازمان برگرده. خب این حرفا فقط ادعا پیش کدوم اینها واقعا ثابت نشده که اینو بسیاری همه رد میکنن. آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت که قرار حرف اول کشور رو بزنه، کسی که قرار جان مردم رو حفظ کنه، اینان بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای به تبعیت از او میگه که بله ایشون درست میگن، چون پدر دلسوزی هستن و حق مثل کسی که برای بچه‌هاش تصمیم میگیره ایشون اجازه دارن که تصمیم بگیرن. خب این حرفا با انتقاد بسیار زیادی روبرو شده، چون که هیچ پدری حق نداره جان فرزندش رو به خطر بیاندازه. اگر در تمام دنیا پدر یک چنین کاری رو بکنه، خب حتما پیگرد قانونی داره. ضمن اینکه حتی پدر برای فرزند، منتقدانی که من دیدم می‌نوشتن به بچه‌های تا 18 سالگی اجازه دارن و حالا انگار که تمام مردم ایران صغیر هستن. به هر حال این واکنش‌های انتقادی بسیار بالاست. همین امروز آقای نمکی میگه من در هیچ رشته‌ای نمیذارم که جان مردم فدای در واقع غوغاسالاری بشه. اما با همه اینها باید بگم کنارش داریم که سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور میخوان که برای تهیه واکسن کرونا بدون توجه به مسائل سیاسی از تمام ظرفیت‌های موجود در واقع استفاده بشه. سازمان عفو بین‌الملل تصمیم‌های علی خامنه‌ای رو برای ممنوع کردن دسترسی میلیون‌ها نفر از مردم ایران به واکسن حیاتی خونده. و سرآخر همه این حرف‌ها بابت چیزی که مهمه اینه که آن چیزی که در مورد واکسن فایزر و آکسفورد انگلیسی گفته میشه، در حالیه که هر دوی اینها به عنوان نخستین واکسن‌های مؤثر بر ویروس کرونا در مدت 20 سابقه، یعنی کمتر از یک سال تولید شدن، تزریق شدن. در بریتانیا فقط در یک هفته 2 میلیون نفر واکسینه شدن، همه کادر درمانی، در صورتی که متهم میکنن که اینها خواستن از کشور ایران به عنوان آزمایشگاه استفاده کنن. این در حالیه که من فقط کوتاه بگم وقت شاید نباشه، در حالیه که در مورد واکسن کوبایی که اصلا هیچ وزارت بهداشت همون رو تایید نکرده، آقای نمکی و آقای جهانپور میگن قراره رو 50,000 نفر ایرانی در واقع مرحله سومش آزمایش بشه در ایران.
کیانوش زیر یک دقیقه اگر بتونی به ما بگی از آخرین وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
وضعیت طوری هستش که در واقع الان آقای زالی میگه که ما در مورد بازگشایی مدارس باید پرهیز کنیم از شتاب زدگی، حتی بازگشایی های پایه یکم و دوم نباید شتاب زده عمل بشه و همه اینها میتونه تأثیر داشته باشه. از حمل و نقل های شهری میگه و همه اینها در واقع به شدت کمیته کشوری نگرانن که قدرت سرایت ویروس کرونا افزایش بیشتری پیدا کرده و از این تصمیم ها برای کاهش محدودیت ها انتقاد میکنن. همونطور که میدونی بسیاری از محدودیت ها برداشته شده، مثل در واقع مثلا رفت آمد های شهری و همینطور مدارس قرار از اول بهمن ماه دوباره باز بشه. همه اینها مواردی هستش که در واقع کمیته ستاد مبارزه با کرونا باهاش موافق نیستن. امروز حتی یکی از پزشکان که در اونجا هست میگه بسیار وضعیت در واقع هزینه زا خواهد بود و این کاهش محدودیت ها عجولانه است و باید جوابگو باشن برای در واقع این بازگشایی هایی که میتونه بسیار پر مخاطره باشه.
آخرین ها مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رو از کیانوش فرید میشنیدید درباره واکنش ها نسبت به ممنوعیت ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی به ایران. همچنان نظرات شما مخاطبان رادیو فردا با ما در میون گذاشته میشه و سیر پیام هاتون ادامه داره. فرصتی است تا بخش دیگری از این نظرات رو بشنویم.
رهبر کل مافیاهای ایران اعلام کرده واکسن آمریکایی نباید وارد ایران بشه. یه قسمتشو فقط نگفته که هیچکی نمیتونه وارد کنه جز خودمون. این قسمتشو نگفته. اصلا هموطنان نگران نباشن، به زودی ایران پر میشه از واکسن انگلیسی و امریکایی. خودشون فقط میخوان وارد کنن، نه کس دیگه.
آقای خامنه ای نسبت به بالا رفتن سنشان قدرت تصمیم گیریشان روز به روز ضعیف شده. شما ببینین که اخیراً اعلام کرد آقای خامنه ای که ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی به داخل ایران ممنوع است. این یک جنایت است برای 80 میلیون انسان، کسی که درس و علم و تعلیم از پزشکی ندارد نمیتونه تصمیم بگیرد راجع به یک داروی ضد همچین ویروس کشنده.
نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی فرموده بودند که ما اقدامات رو انجام دادیم که واکسن کرونا رو از طریق کوواکس خریداری کنیم. حالا اومدن میگن که به توصیه رهبر به خاطر بر اساس تحقیقات علمی وسیع دیگه ما اونو نمیخریم، چون رهبر یه حالت پدرانه و دلسوزانه برای مردم ایران میگه داره. میخوام بگم آقای نمکی واقعا خجالت نمیکشی جلو زن و بچت این همه دروغ؟ واقعا سراسر نظامو دروغ برداشته.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با ادامه روند افزایشی آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران، شاخص وضعیت هوای پایتخت و بخشهای از اصفهان با عبور از حالت قرمز امروز به وضعیت بنفش رسید. وضعیتی که به معنای ناسالم و خطرناک بودن شرایط برای همه گروه‌های جمعیتی است. در این میان راهکار دولت برای حل این معضل، آن هم همزمان با بحران کرونا، چیست؟ سیاوش سعادتیان به دنبال این پرسش در گزارشی است که میشنوید.
آلودگی هوا، موزلی هر ساله که در فصل زمستان آسمان شهرهای بزرگ ایران را تیره میکند. وضعیتی که مسئولان برایش راه حلی ندارند و هر بار دلایل جدیدی را برای آن ارائه میدهند. روز به روز از کیفیت هوای تهران کاسته میشود. وضعیتی که این روزها با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش رسیده. شرایطی که به معنی بسیار ناسالم برای همه رده‌های سنی به شمار می‌رود. همزمان در مناطقی از شهر اصفهان هم وضعیت آلودگی هوا با عبور از شاخص قرمز به وضعیت بنفش رسیده. اداره کل هواشناسی استان تهران پیش بینی کرده که با پایان گرفتن وزش باد، آلاینده‌های هوای تهران از مقدار کنونی هم بیشتر خواهد شد. در هفته‌های اخیر هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران به خاطر استفاده از مازوت به عنوان سوخت نیروگاه‌ها داده شد. مازوت یا نفت کوره از مشتقات نفت است که سوزاندن آن آلودگی بسیار زیادی تولید می‌کند. برای چند روز مقام‌های حکومت ایران استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها را تکذیب کردند، اما سرانجام وزیر نفت جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اونجایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه.
حالا رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید 2 ساعت خاموشی در روز بهتر از مصرف سوخت مازوت است. استاندار تهران اما گفته در این استان مازوت مصرف نشده، اما مشخص نکرده که افزایش آلودگی هوای پایتخت با وجود کاهش رفت و آمدها به دلیل محدودیت‌های کرونا از چه عاملی ناشی شده است. وضعیت آلودگی هوا در برخی استان‌های دیگر از جمله البرز، خوزستان و مرکزی هم قرمز گزارش شده. بر اساس آمارهای رسمی تهران در سال جاری فقط 15 روز هوای پاک داشته. راه حل کوتاه مدت مقام های ایران تعطیلی چند روزه شهر هاست، اما در دراز مدت تنها توصیه آنها رعایت الگوی مصرف از سوی مردم است. به عبارت دیگر تکرار شیوه همیشگی انداختن توپ به زمین مردم.
در ارتباط با موضوع آلودگی هوا ساعتی پیش از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس اقلیمی، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران، در مورد وضعیت هوای آلوده در تهران و همچنین در برخی شهرهای دیگر پرسیدیم.
در سطح ایران واقعا وضعیت همونطور که گفتن بنفشه، یعنی این که از قرمز و در حال خطر و اینها گذشته و بنفش شده. شما در تهران اگر را برید، من دو هفته است که آسمان آبی ندیدم ولو به صورت یه لکه. یعنی اگر شما حتی سالم باشید، که بنده نسبتا سالمم، 100 متر تو این هوا نمیتونید قدم بزنید. بوی دود رو شما استشمام خواهید کرد و وضعیت برای افراد مریض و حتی سالم بسیار خطرناک است. مراجعه به کلینیک های تنفسی زیاد شده، اتومبیل های در میادین و چهارراه‌ها گذاشتن برای اکسیژن رسانی و مردم هم سعی میکنن که کمتر از خونه بیرون برن. البته مسئله کرونا بود، حالا این هم اضافه شده. بنده شرایطی مانند این دوره به خاطر ندارم. مسائلی که تهران همیشه داشته اینه که مثلا 30% از صنایع ایران در اطراف تهران، ماشین‌های فرسوده رو ما داریم، کمبود وسایل نقلیه عمومی، عرض شود که کمبود فضای سبز، مثلا ما اینا همیشه بوده و این دوره و امسال متاسفانه یه عامل بسیار خطرناک به نام مازوت هم مزید بر علت شده و بر این عللی که عرض کردم افزوده شده، که این دیگه نوبره، ولی یه نوبره بسیار بسیار خطرناکی هست. مازوت حتی از زغال سنگ آلوده کننده تره. اما چرا مازوت رو دارن مصرف میکنن؟ به خاطر اینکه سابقا ما 15 میلیارد لیتر در سال مازوت به امارات متحده عربی میفروختیم، ولی به علت اینکه میزان گوگرد مازوت 7 برابر استاندارد، اونها نمیخرن از ما. یعنی استاندارد جهانی 0.5%، ما 3.5% گوگرد داریم، مازوت داریم، از ما نمیخرن. اینها رو انبار کردیم. الان که زمستان و سرماست، مردم و ادارات و کارخانه ها از گاز طبیعی استفاده میکنن، سوخت کمتری به نیروگاه ها میرسه، از مازوت استفاده میکنن، که هم از حجم مازوت ذخیره کرده کاهش پیدا کنه، هم اینکه این نیروگاه ها برق تولید بکنند. خب مازوت یک سوختی است 100% سرطان‌زا، 100% آلاینده و بسیار بسیار خطرناک. ما از این داریم استفاده میکنیم.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس اقلیمی، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران، که از وضعیت آلودگی هوای امروز در تهران و برخی شهرهای دیگر میگفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران در هفته های آینده تاکید کرد. رافائل گروسی به خبرگزاری رویترز گفت واضح است که خیلی وقت نداریم. در این باره با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، ساعتی پیش گفتگو کردم و از او پرسیدم این صحبت های آقای گروسی بیشتر ناظر بر مسائل فنی است یا فراتر از مسائل فنی نوعی هشدار یا پیام سیاسی صادر شده.
در واقع هر دوش. نخست البته چون وظیفه آژانس بیشتر وظیفه تکنیکیه، از این لحاظ خب ارجحیت داره، اما طبیعتاً هم آقای گروسی میداند که راه حل نهایی بالاخره در دیپلماسیه. اگه قرار باشه موضوع این مناقشه حل بشه بین جمهوری اسلامی با غرب و امریکا، در حال این احتیاج به یک دیپلماسی داره.
به نظر میرسه که آیا ایران در واقع در هفته های اخیر اقدامات قابل توجهی رو انجام داده باشه که آقای گروسی رو ملزم کرده باشه این موضوع رو مطرح کنه؟ یعنی در واقع این اقدامات اخیر ایران واجد این نگرانی ها هست در هفته های اخیر؟
بله قطعا. بی خودم نیست که اگر شما صحبت های آقای گروسی رو امروز یک پیام سال نو داده که در مجموع 6 دقیقه است. خب توی این پیامش، هم آغاز پیامش مثلا بگیم در دقیقه اول، موضوع ایران رو مطرح کرده، یعنی نشان میده که نگرانی جدی آقای گروسیه. طبیعتاً این در ارتباط با اقداماتی که جمهوری اسلامی در این هفته های اخیر کرده که برجسته ترین قسمتش مصوبه مجلسه. مصوبه مجلس در واقع میگوید که راه باز کرده برای اینکه دولت بره به سمت هر گونه غنی‌سازی، نه تنها غنی‌سازی بلکه حتی اون مسیر دیگری که میتواند به بمب هستی بیانجامد، یعنی بازسازی راکتور پژوهشی عراق با طرح پیش از برجامش. با توجه به این مصوبه مجلس و این گام دولت در جهت اجرای کردنش، خب آقای گروسی وظیفه‌اش به لحاظ تکنیکی باید گزارش بده. از جهت دیگر هم متوجه این موضوع هست، در واقع تکرار صحبت قبلیمه، که راه حل سیاسی باید پیدا بشه.
به نظرتون صحبت آقای گروسی میتونه ناظر بر تحولات اخیر در آمریکا و اینکه ظرف دو هفته آینده رئیس جمهوری تازه‌ای در آمریکا بر سر کار خواهد آمد، به نوعی آقای گروسی داره بر اهمیت زمان به آقای بایدن داره اشاره میده، فکر میکنید از این منظر میتونیم این صحبت ها رو هم تحلیل کنیم؟
بله قطعا، چون این افقی که باز شده برای اینکه دیپلماسی در ارتباط با مناقشه هستی ایران دوباره باز بشه از طرف آقای دولت آقای بایدن، این اصولا مشوقیه که همه قسمت هایی که علاقه دارن به موضوع اشاره بکنن. باید هم توجه داشته هرچی بیشتر پیشرفت بکنه برنامه هستی ایران، هرچه مقدار غنی‌سازی و سطح غنی‌سازی و این چیزا بالا بره، خب بازگشت دادنش مشکلتر خواهد بود، مخصوصا اینکه غیر از حجم غنی‌سازی، اینکه به چه طریقی صورت میگیره، مثلا اینکه از طریق سانتریفوژهای پیشرفته تر صورت میگیرد، خب این نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی تجربه جدید آموخته که دیگه اینو نمیشه باز پس گرفت، مثلا یه نگرانی اروپایی هست. از این لحاظ قطعا در ارتباط با اینه که افقی باز شده، واکنش ایران اینجوریه که پیام دوگانه است. به نظر من، اقلا به گمان من، پیام دوگانه است. نمیشه دقیقا تشخیص داد که آیا جمهوری اسلامی میخواهد با گسترش برنامه هستیش وسیله فشار ایجاد بکنه، که البته اون طرف سکش اینه که بی‌اعتمادی رو افزایش بده به مقاصد جمهوری اسلامی، و یا اینکه اصولا نمیخواد وارد روند دیپلماسی بشه، با توجه به اینکه انتظار داره که آقای بایدن هم بیان کرده که اگرم وارد برجام بشه میخواهد که برجام گسترش یافته ای باشد، و این هم خب نگرانی جمهوری اسلامیه که معلوم نیست واقعا. از این لحاظ کوشش همه دستاندرکاران اروپایی‌ها یا آقای گروسی در این سمته که دیپلماسی رو نجات بدن.
تحلیل بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو میشنیدید درباره هشدار امروز مدیر کل این نهاد بین‌المللی مبنی بر ضرورت بازگشت هرچه بیشتر هرچه زودتر به برجام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پای مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی روز دوشنبه امروز در تهران از جمله با وزیر خارجه و رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های ایران موضوع پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی را مضمون اصلی مذاکرات دو طرف عنوان کردند و البته نفتکش کره جنوبی که سپاه پاسداران هفته گذشته آن را توقیف کرد همچنان به عنوان محور صحبت‌ها مطرح است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه با وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف دیدار کرد و از وی شنید که بزرگترین مانع توسعه روابط دو کشور در شرایط فعلی محدودیت ایجاد شده برای منابع ارزی ایران نزد بانک‌های کره است و از دولت کره خواست که هرچه سریع‌تر در جهت رفع این موانع اقدامات لازم را انجام دهد. هیئت سیاسی کره جنوبی هفته گذشته وارد ایران شد. در تهران گفته شد که این سفر قبل از ماجرای توقیف کشتی تانکر کره جنوبی به دست نیروی دریایی سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بود. اما اگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی واقع امر را هم بیان داشته باشد، توقیف این کشتی با بار 7200 تنی متانول و بلوکه شدن پولهای ایران که تهران میگوید در بانکهای کره جنوبی مسدود مانده است، اکنون عملاً یک موضوع است که قرار است با چانه‌زنی دو طرف به یک بدبستان منتهی شود. هیئت کره‌ای با ورود قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی به تهران در روز یکشنبه تقویت شد. چوی جونکون قبل از سفر به تهران اعلام کرده بود که برای رهایی کشتی و 20 خدمه آن به تهران می رود و موضوع از دید سئول بسیار جدی است. قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی در بدو ورود به تهران با عباس عراقچی همتای خود در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ملاقات کرد و از وی شنید که موضوع کشتی را نباید سیاسی کرد. اما این مسئله با مرور صحبت‌ها و سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی به وضوح سیاسی است. این سخنان کیومرث یزدان‌پناه است که به عنوان کارشناس مسائل منطقه در رادیوی دولتی ایران یک هفته پیش از توقیف کشتی در مورد چگونگی آزاد کردن پول‌های ایران در کره جنوبی اظهار نظر می‌کند. در خود کره خبرگزاری یونهاپ این کشور پس از توقیف کشتی اعلام کرد که یک مقام اطلاعاتی از یک ماه پیش به دولت کره جنوبی درباره تحرکات نظامی مشکوک ایران در نزدیکی کشتی هانکوک چمی هشدار داده بود و اگر یک ماه پیش دولت کره جنوبی واکنش پیشگیرانه‌ای در این زمینه انجام داده بود می توانست از توقیف این کشتی جلوگیری کند. مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که به خاطر آلودگی آب‌های خلیج فارس این کشتی را توقیف کردند. این حکایت یک مقام سیاسی است. عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که می‌گوید این کشتی حامل مواد شیمیایی به دریا می‌ریخته است. حالا که مقام‌های کره‌ای برای آزادی خدمه و کشتی خود به ایران آمدند، رئیس بانک مرکزی می‌گوید علاوه بر پول، سود آن را نیز باید مقام‌های سئول به ایران بدهند. عبدالناصر همتی پس از ملاقات روز دوشنبه با قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی گفت: آنگونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده، چوی جونکون قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی در دیدار با محمد جواد ظریف گفته است سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن شرایط دسترسی ایران به منابع مالیش در بانک‌های کره استفاده خواهد کرد. در همین حال این مقام کره‌ای با اشاره به توقیف کشتی متعلق به این کشور خواستار تسریع در حل این موضوع شده است.
همزمان با انتشار گزارش‌های از رونق گرفتن استخراج رمزارزها در ایران، وبسایت تجارت نیوز نوشته چینی‌ها با ایجاد و گسترش مزرعه استخراج رمزارز در رفسنجان به این فعالیت که به مصرف بالای برق نیاز دارد مشغولند. در این باره ساعتی پیش با محمود تجلی مهر کارشناس فناوری اطلاعات گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که نحوه استخراج رمزارزها چگونه است.
ببینید، خب این در واقع ما درباره ارز دیجیتالی داریم صحبت میکنیم، فقط در اینکه این ارز دیجیتالی قابل تقلب و قابل مثل پول جعلی، اسکناس جعلی، قابل جعل نباشه، رمزگذاری بسیار قدرتمندی میشه که این رمزها هم در شبکه پخشه، یعنی این رمزها در یک جا نیست کلیدش که بهش مثلا از یه جای بهش دست آورد، به همین خاطر از سعی کردن درجه امنیت بسیار بالا داشته باشن و استخراج این رمزها و کلن دسترسی به این ارزها و اینجا صحبت از کنترل تراکنش هایی است که با این ارز دیجیتالی انجام میشه. اینها کامپیوترهای بسیار قدرتمند رو میخواد و این کامپیوترها مصرف برق بسیار بالایی دارن و از این روز که هر کجا اینها به کار گرفته بشن مصرف برق اونجا خیلی بالا خواهد بود.
خب فکر میکنی چرا این میزان گستردگی رو پیدا کرده؟ حتی برخی از اون به عنوان نوعی صنعت و شغل صحبت کردن و بهش نگاه میکنن.
نه خب این صنعت نیست، اینو در واقع میشه با اون دورانی که یک جاهایی معمولا آمریکا آلاسکا اگه بخواد داشته باشه در قرن 19 هم یک جا طلا پیدا میشد، همه سرازی میشدن اونجا و شروع میکردن این در واقع اونجا به استخراج طلا و آبکش کردن شن و ماسه. یک همچین چیز به هر حال دانش زیادی نمیخواد، یه سری کامپیوتر میخواد و درآمدش هم بسیار پایین است. یعنی کسی که تو این پروسه شرکت میکنه بر اساس اون میزان پردازش اون کامپیوتری که در اختیار این پروسه میگذاره یک درصدی، حالا چند سنت نمیدونم، یک درصد بسیار کوچکی اینجا درآمد خواهد داشت. به همین خاطر رفتن سراغ این مسئله و اتفاقی که اینجا افتاده اینه که اینها رفتن در مناطق آزاد تجاری این کارو کردن که اونجا مصرف برق تعرفه‌اش خیلی پایینه، خیلی پایین به خاطر حالا سیاست تشویقی که دولت برده گرفته. حالا این رو از این قضیه سوء استفاده میکنن. ببینید برای که مشخص بشه، هیچ کس مثلا در جای اینجا جای مثل آلمان همچین کاری نخواهد کرد چون اصلا صرف نمیکنه با برقی که کیلووات ساعتی 25 سنت 26 سنت همین حدود است در اینجا، اصلا صرف نمیکنه این کارو. در واقع اینجا یک نسو استفاده از اون تسهیلاتی صورت میگیره که دولت برای مناطق اقتصادی در جریان باشه. حالا این هم وقتی یک کشور خودش مشکل برق داره، خب این مسئله یه مقدار ابعادش جدی میشه و مورد توجه قرار میگیره و کار اصلا جالبی هم نیست.
تو صحبتاتون گفتین درآمد قابل توجهی نداره، اما برخی از درآمدهای بالا در این زمینه صحبت میکنن. فکر میکنید به همون موضوع اختلاف زیاد ارزش ارزهای خارجی با پول ایران برمیگرده که یک نوع درآمد ارزی رو برای افراد به همراه داره؟
خب اینو باید دید، اینو به هر حال باید این مقدار جمع و تفریق نگاه کرد و مقایسهش کرد. این کاری که به صورت بیداره به هر حال یه چیزی داره، تا اتفاقی که اینجا داره میفته سوء استفاده از تسهیلاتی هستش که در اون مناطق آزاد اقتصادی وجود داره. مثلا چیزی که خیلی به نظر من عجیب هست، این نهاد نظامی احتمال سپاه پاسداران با کمک چینی ها، یعنی در واقع یک سوء استفاده گسترده داره صورت میگیره از تسهیلاتی که دولت برای مناطق آزاد اقتصادی در نظر گرفته و اینها دارن برای این کار استفاده
میکنن. از نظر فناوری تا کجا میتونه این اتفاق ادامه پیدا بکنه؟
از فناوری خاصی توش نیست و اینا به ازش به عنوان صنعت اسم بردن به نظر من کمی گمراه کننده است. این واقعا از نظر کاری که انجام میشه همون جویندگان تلاس که میشنن شنوماسی علک میکنن، یه همچین چیزی است. فناوری خاصی برای ما نخواهد داشت، دانشی به دانش ما نخواهد آورد و اینجوری که تو خبر خود شما بود یه سری کامپیوترها چینی آوردن اونجا و فقط دارن از برق استفاده میکنن. اینجا هیچ نه انتقال تکنولوژی نه فناوری هیچ اتفاقی صورت نمیگیره.
سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت آمریکا تصمیم دارد جنبش حوثی در یمن را به فهرست گروه‌هایی که از نظر این دولت تروریستی‌اند اضافه کند. علی صدرزاده کارشناس مسائل بین‌المللی در این باره اینچنین به رادیو فردا گفته.
دولت ترامپ یا آقای مایک پومپئو میخواد دولت آقای بایدن رو در برابر عمل انجام شده قرار بده. همینطور که میدونید این اعلامیه آقای پومپئو یک شنبه شب ساعت 12 شب منتشر شده و برای اینکه سنای آمریکا مخالفت بکنه با این فرمان آقای پومپئو از نظر قانون آمریکا 7 روز وقت داره. آخرین جلسه ای که سنای آمریکا در زمان آقای ترامپ برگزار میکنه روز 19 ژانویه است، یک روز قبل از اینکه آقای بایدن رسما رئیس جمهور بشه. و در این روز 19 مسائلی که بایستی سنا بهش برسه بسیار زیاد هست. بنابراین مسئله یمن دیگه مطرح نخواهد بود و این دستوری رو که آقای پومپئو ساعت 12 روز یکشنبه صادر کرده عملا به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و دولت بایدن رو در برابر یک عمل انجام شده قرار میده. این علت تأخیری است که در حقیقت تا اون زمان انجام شده. این نظر که میخواستن حوثی ها رو به عنوان تروریستی معرفی کنن مدت هاست مطرحه در اثر فشار وزرای امور خارجه امارات و عربستان سعودی و بحث مفصلی است در آمریکا. یک ماه قبل 6 تا از سفرای سابق آمریکا در یمن گفته بودند که بایستی پرهیز کرد که ما حوثی ها رو تروریست بدونیم، چون حوثی ها سازمان نیستند، در حقیقت یک جنبشه و اعلام کردن حوثی ها به عنوان تروریست مقدار مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. برای ایران مشکلات بسیار زیادی به وجود میاره، چون به هر حال وقتی که یک سازمانی رو، یک جنبشی رو یا یک سازمان مثل سازمان انصارالله یمن رو تروریستی اعلام میکنن، به ایران ادامه میده به کمکهاش به این سازمان، سندی خواهد شد برای پشتیبانی ایران از تروریست، سند اضافی در حقیقت، چون به هر حال در مورد حماس و حزب الله هم این اتهام در مورد ایران وجود داره. ولی مهمتر از اون است که برای خود حوثی ها هم مشکل زیادی به وجود میاره. برن تمام ارتباطات بانکی که اینها احتمالاً در خارج از کشور داشتن مورد مشکلات، باعث مشکلاتی برشون میشه، چون به هر حال بانک هایی هستن که ممانعت میکنن از اینکه با یک سازمانی که رسما تروریستی اعلام شده رابطه بانکی داشته باشن.
نظرات علی صدرزاده رو درباره تروریستی شناختن حوثی ها از سوی آمریکا میشنیدید. پس از این قسمت نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات میرسه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو کانون نویسندگان ایران است و فعال مدنی. حقوقدان است و در سالهای گذشته وکالت ده‌ها زندانی سیاسی را بر عهده داشته. نویسنده و شاعری که مجموعه شعرش با نام پژواک آشنا طرفداران زیادی دارد. تحصیل کرده رشته حقوق در دانشگاه تهران است، با حدود 40 سال سابقه وکالت. از جمله پرونده‌هایی که او وکالتش را بر عهده داشت، پرونده ستار بهشتی بود، وبلاگ نویس و کارگر منتقدی که سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت. گیتی پورفازل وکیل ناماشنای ده‌ها زندانی سیاسی است و منتقد جمهوری اسلامی. وکیل پایه یک دادگستری که چند سال پیش بازنشسته شد، اما هرگز از دفاع از حقوق بشر و مبارزه با بی‌عدالتی دست نکشید. این وکیل مدافع حقوق زنان چندی پیش با انتقاد از قوانین فعلی ایران در مورد زنان گفته بود که مسئولین جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب 57 بر روی زنان شمشیر کشیدند. گیته پورفازل که از پیش از انقلاب 57 وکالت می کرد، پس از انقلاب به دلیل انتقادهایش درباره تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در حوزه قضایی، برای چند سال پروانه وکالت خود را از دست داد و از وکالت محروم شد. بعد از بازپسگیری پروانه وکالتش در سال 76، دفاع از زندانیان را از سر گرفت و به خاطر حمایت از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی بارها بازداشت و احضار شد. اما دلیل آخرین بازداشت این وکیل منتقد امضای بیانیه ای بود که به دومین بیانیه 14 معروف شد. بیانیه ای که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری بود و گذار از حکومت جمهوری اسلامی. در پی امضای این بیانیه، گیتی پورفازل 28 مرداد سال 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او 3 ماه در بازداشت بود و تحت بازجویی. سرانجام در آبان 98 با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. اما این آزادی موقت بود. ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، او را به 6 سال زندان محکوم کرد به اتهام‌های تکراری: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. حکم 6 سال زندان او در نهایت به 27 ماه زندان کاهش یافت و این وکیل بازنشسته 16 شهریور امسال برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد. گیتی پورفازل باید 2 سال آینده را هم پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند، تنها به دلیل انتقادهایش از حکومت ایران و امضای بیانیه ای که شخص اول جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
با شنیدن این قسمت از مجموعه برنامه‌های ملاقات کم کم به پایان این شماره مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. مجله بعدی رادیو فردا تا حدود یک ساعت و یک ربع دیگر پخش میشه، مجله نیمه شب رادیو فردا. اونجا هم حاوی گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهای بیشتری است. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید. بخش موسیقی رادیو فردا در فواصل بخش‌های خبری و مجله شما رو همراهی خواهد کرد. لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.